بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. به آخرین برنامه از سری برنامه های احادیث ساختگی و نقد اونها رسیدیم. امیدوارم که در طول این برنامه ها تونسته باشیم برخی از اونچه رو که بزرگان و محدثان و دانشمندان ما در عرصه نقد احادیث ساختگی ارائه دادند، تهیه دیدند، به شما عزیزان انتقال داده باشیم. مستحضرید که ما بعد از اینکه درباره احادیث ساختگی و انگیزه ها و زمینه های اونها مطالبی رو عرضه داشتیم، درباره چگونگی و معیارهای نقد اونها هم مطالبی رو خدمت شما ارائه دادیم. و بعد عرض کردیم که نقد حدیث دستاوردهای متعددی داشته ولی با آسیبهایی هم روبرو بوده. آسیبهای نقد حدیث متعدد و فراوانند، چون یک تاریخ 1400 ساله رو ما برای نقد حدیث میتونیم ارائه بدیم و طبعا در این جریان طولانی گاهی آسیبهایی متوجه نقد حدیث و ناقدان حدیث بوده. در برنامه گذشته به فهم ناتمام اشاره کردیم که گفتیم یکی از عرصه‌های مهم برای آسیب‌زایی در نقد حدیث هست. در این برنامه به آسیب دیگری به نام شتاب زدگی و نیز آسیب سومی به نام تمایلات و گرایش‌های ناقد اشاره می‌کنیم. شتاب زدگی به طور کلی همیشه از مشکلات پژوهش‌های بسیار بزرگ بوده، یعنی پژوهش‌هایی که نیازمند گردآوری اسناد خیلی فراوان هستند و محقق و پژوهشگر رو خسته می‌کنند، اینها باعث میشه که گاهی اوقات اون حالت شتاب زدگی جلوگیری بکنه از گردآوری همه اسنادی که کارگشا هستند و به درد پژوهش میخوره. مثلا اگر شما درباره مسئله شفاعت یا توسل بخواید کار بکنید، نمیتوان با یک دو آیه یا چند حدیث پرونده شفاعت رو ببندیم. شفاعت پیامبر و ائمه علیهم السلام یکی از مسائل اساسی در دین اسلام هست که هم قرآن برش تاکید داره، هم خیلی بهش پرداخته و هم روایات به اون ناظر هستند. شاید بتوانیم بگوییم حدود 300-400 روایت درباره شفاعت و توسل ما داریم. خب ما اگر درباره شفاعت بحث میکنیم، به صرف اینکه دو یا سه روایت رو دیدیم که با عقل یا با مسلمات دینی سازگار نبود، حق نداریم این روایات رو رد بکنیم. ما باید حتما انقدر جستجوی خودمون رو ادامه بدیم تا بتوانیم روایاتی رو بیابیم که این روایات رو معنا و تفسیر و تبیین بکنن. بله، اگر در پایان صدها ساعت کار و دیدن صدها روایت باز نتوانستیم اون روایت ها رو حل بکنیم، میتونیم بگذاریم کنار. به همین جهت اگر در روایتی بود که پیامبر فرمود من شفاعت خودم را برای مرتکبان گناه کبیره در روز قیامت ذخیره کردم، بلافاصله نباید بگیم که پس همه ما بریم گناهان کبیره بکنیم، چون خداوند که گناهان صغیره رو خودش میامرزه. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون فنکفرنکم سیئاتکم. خب کبائرم که این پیامبر میفرمان ما دیگه خیلی مشکلی نداریم. خب اینا چند تا اشکال استدلالی اینجا هست، کاری نداریم، ولی روایات متعددی در اینجا هست که استثناء زده. هر مرتکب کبیره ای نیست، کسی که ظلم به دیگری میکنه، کسی که ظلم به خداوند میکنه، اینها در روایات دیگه داریم که شفاعت نمیشن. منظور از مرتکبان کبیره کسی که مثلا فرض بکنید نماز نمیخونده و موفق نشده توبه بکنه، این شاید شفاعت بشه. حالا خود همونم باز استثناء داره. ما وقتی روایت از امام صادق علیه السلام داریم که کسی که نماز رو سبک هم بگیره مشمول شفاعت نمیشه، چجوری میخوایم بگیم که کسی نماز هم نمیخونه شفاعت بشه؟ پس دوباره یه استثناء دیگه میخوره. باید یک سلسله گناهان خیلی خاص رو ما بگیم تش میمونه. پس روایات رو اگر مجموعی ببینیم، شتاب زده نباشیم در پژوهش و در نتیجه گیری، خیلی از روایات رو ما میتونیم نگه داریم و به دیده نقد هم اگر اونها رو بررسی کنیم ببینیم درستن. یا مثلا خیلی زیاد میشنویم که میگن این روایت ثواب خیلی زیادی رو برای این عمل شمرده، این عمل بهش نمیاد که موجب این همه ثواب و پاداش بشه. خب اگر شما دقت بکنید میبینید اون روایت خیلی قیدهای دیگه داره. درسته، امام رضا علیه السلام فرمودن یه قبری در قم هست، قبر حضرت معصومه سلام الله علیها، من زارها عارفن به حقها فله الجنه، هر کس اون رو زیارت بکنه در حالی که حق اون رو میداند فله الجنه. خب این روایت تمام روایاتی رو که میگن اگر شما به زیارت یک امام برید، به زیارت یک امامزاده برید، به چه ثوابهایی میرسید، ورود بهشت پیدا میکنید، خب این قید میزنه. با همین عارفن به حقها، ما خیلی از افراد رو میشناسیم حق ائمه رو نمیدونن، حق ائمه رو به جا نمیارن. هر کس بیشتر معرفت به این حق داشته باشه ثوابش هم بیشتره. خب پس ثوابهای بسیاری که برای زیارات هست، برای اعمال نیکو هست، ممکنه قید بخوره به معرفت به اون، به اینکه اخلاص داشته باشه، به اینکه بعدن حبتش نکنه، بعدن اون رو هی ذکر نکنه، صدقه رو روش منت نگذاره. پس ببینید خیلی از قیود دیگه هست، بعد اون ثواب خیلی توجیه میشه. به علاوه ما درباره فعل خداوند صحبت میکنیم. خداوند وقتی میفرماید من این فعل رو انجام بدی این ثواب رو میدهم، برای خداوند که یه باغ و 10 تا باغ و 1 میلیارد دلار و 2 میلیارد دلار که چیزی نیست. خداوند باید بفرماید من این زمین رو میدهم، باید، یعنی این که استحقاق بزرگی خداوند این است. خداوند میفرماید من 2 تا زمین به او میدهم، نه زمین 200 متری، یعنی 2 تا کره زمین، من تو بهشت به اندازه زمین به او جا میدهم. خداوند اینجوری باید بفرماید، چون زمین ما در تمام هستی مثل یک سر سوزن توی یک اقیانوس میمونه. این رو از دانشمندان علم نجوم و کیهانشناسی بپرسید، زمین ما اندازه یک سر سوزن است. پس داریم راجع به فعل خداوند صحبت میکنیم. پس ما اولا خیلی از افعالی که این روایات میگن موجب بهشت رفتن و ثواب زیاد دادن به ما هست، قیود دیگری داره که اون قیود رو هم باید بگردیم پیدا بکنیم، زودی رد نکنیم اون احادیث. ثانیاً درباره فعل خداونده که ثوابهای بسیار زیاد به نظر ما در پیش خدا بسیار کوچک است. بله اگر روایتی بود که یک عملی رو میشمرد که یک ثواب زیادی داشت بدون اینکه قیدی داشته باشه، استحقاقی من داشته باشه، جای شک درش هست. آسیب سومی که در این عرصه نقد حدیث ایجاد شده، رخ نموده، آسیب تمایل و گرایش پژوهشگر هست. ما اگر بخوایم یک حدیث رو دقیق، نه حتی یک حدیث، متن گفته کسی رو، متن سخن کسی رو، متن نوشته کسی رو درست و عالمانه و عادلانه نقد بکنیم، باید گرایش به قبول حتمی آن یا رد و انکار حتمی آن نداشته باشیم. به عبارت دیگه ما نباید از پیش موضع گیری داشته باشیم. نباید به این گونه باشه که ما دوست داشته باشیم این حدیث اثبات بکنه حرف ما رو، یا این گونه باشه که این حدیث رد بکنه حرف ما رو. به سخن دیگر به گونه ای باشیم که یک باور، یک عقیده، یک نگرش رو قبلن پذیرفته باشیم، دوست داشته باشیم این حدیث اون نگرش رو خراب نکنه یا اون نگرش رو تایید بکنه. اگه اینجور باشه هم تو فهم حدیث ما مشکل پیدا خواهیم کرد، یعنی حدیث رو جوری میفهمیم که مطابق باور و نگرشمون باشه، یا اگر اینجور نفهمیم تو نقد حدیث این بروز میکنه، یعنی حدیث اگر موافق عقیدمون نشد یه جوری ردش میکنیم. مثلا ببینید عده‌ای هستن که اینها تصورشون اینه که دوستی اهل بیت در حد همین دوستی معمولیه، یعنی خیال میکنن دوستی با اهل بیت هم مثل دوستی دیگرانه. در صورتی که اهل بیت علیهم السلام میفرمایند اگر کسی با ما دوستی بکنه اعمالش قبوله، دشمنی بکنه نماز و روزه تمام عمرش بلکه تمام روزگارش قبول نیست. خب این روایت توسط برخی از محدثان اهل سنت مثلا ابن جوزی رد شده. چرا؟ گفته این حدیث رو آدمای شیعه قالی درست کردن و میخوان عقیده خودشونو درست بکنن. خب اگر این ابن جوزی یه مقداری دقت میکرد، یه مقداری در آیات قرآن مینگریست، میفهمید که پیامبر اجر رسالتش رو فقط دوستی اهل بیت قرار داده. و در اوایل دعای ندبه ما میخوانیم که دوستی اهل بیت هم نه به خاطر اینکه دوست باشیم، چون ولایت اهل بیت به ما راه درست عبادت کردن، راه درست عمل کردن رو میفهمونه. خب اگه کسی درست عمل نکنه، درست اعمالش رو انجام نده، خب چجوری مقبول بشه؟ خیلی ساده ما دلایل متعدد میتونیم پیدا بکنیم برای اینکه احادیث دوستی با اهل بیت شرط صحت عمل رو تایید بکنه. اما اون گرایش مثلا ضد شیعه یه شخصی مثل ابن جوزی حدیث به این روشنی رو کنار گذاشته. برخی موارد تمایلات صنفی رخ می نماید، نه تمایلات مذهبی یا تعصبات قومی یا حتی تمایلات جنسیتی و نژادی و از این قبیل. مثلا ببینید، ما مردا ممکنه دوست داشته باشیم احادیثی که فضیلت و برتری مرد رو نشون بده قبول بکنیم، احادیثی که به یه گونه نقصان زن رو نشون بده اون رو هم قبول بکنیم. اما ممکنه یک زن احادیث نقصان عقل زنان رو درش تردید بکنه. ما الان کار نداریم که این احادیث درستن یا درست نیستن، چجوری معناشون همینه که ما تو ظاهر میفهمیم یا معنای ژرف‌تری دارن، اصلا ناظر به این نیست، کاری به این نداریم. ولی اکثر کسانی که زن هستن و این احادیث نقصان عقل زنان رو مورد پژوهش قرار میدن، دوست دارن اینو رد بکنن، مگر اینکه خیلی منصف باشه. یا اگر کسی مثلا فرض بکنید اصفهانی باشه، ممکنه احادیثی که در مذمت اصفهان میرسه بلافاصله رد بکنه، در صورتی که ممکنه این حدیث ناظر به اهل اصفهان در اون زمان باشه. تو اون زمان ممکنه مثلا ناسبی بوده باشن، یه خطایی مرتکب شده باشن، احادیث اون زمان رو ناظر به اون زمان اون افراد رو مذمت کرده. و نه اینکه به طور کلی، یعنی ما اگر تمایلمون رو کنار بذاریم میتونیم حدیث رو با یک نوع فهم درستش نگه داریم. یا مثلا فرض بکنید حدیث جهاد المرأه التبعل، یه زنی ممکنه دوست داشته باشه خیلی بیرون بره، بگه جهاد المرأه التبعل یعنی جهاد زن شوهرداریه، اینو ساختن برای اینکه ما زنها رو تو خونه نگه دارن. این یه نوع ساده نگری هست، بر اثر همون تمایل شخصی این حدیث نقض شده و رد شده. در صورتی که الان امروز میبینیم زنان موفق در جامعه اتفاقا زنان موفق در خانه هستند. اساسا بالاترین کوشش و جهاد زن اینه که یک انسان رو تربیت کنه بیرون بده. ببینید، شما میتوانید در مدرسه یک عالم تربیت کنید، در دانشگاه یک دانشمند تربیت کنید، در ورزشگاه یک ورزشکار تربیت بکنید، ولی یک آدم به معنای کاملش فقط در خانه تربیت میشه. یعنی مهد اولیه تربیت یک آدم خانه هست. و چه موجودی در دنیا ارزشمندتر از یک آدم است؟ ما میتوانیم صدها ورزشکار تو غرب داریم داشته باشیم که جنایتکار میشن، صدها عالم داشته باشیم که بمب اتمی و سلاح‌های مخرب بسازن و انسانیت رو فراموش بکنن. پس جهاد المرأه التبعل رو چرا ما رد بکنیم؟ جهاد المرأه التبعل نمیگه که زن فقط باید در خانه باشد، میگه بالاترین وظیفه زن، بالاترین کار سخت زن، جهاد یعنی کار طاقت فرسا، خانه‌داری و شوهرداری است. یا روایاتی رو که در مورد ارث زن و مرد هست، اگر ما اینجوری نگاه بکنیم، ارثی که زن میبرد و ارثی که به زن میرسد در واقع بیشتر از ارثی است که به مرد میرسد. چرا؟ چون زن هزینه شوهر رو نباید بدهد، هزینه فرزند رو نباید بدهد، نفقه نباید بدهد. یا اگر زنی کشته شد، دیه او نیمه مرد است، به معنای کم بودن ارزش زن نیست، به معنای این که زن وقتی میمیرد معمولا شوهر و بچه و پدر و مادر بر جا میگذارد، شوهر نیازش به پول کمتر است، به خلاف این که وقتی مردی میمیرد زنی بر جای میگذارد به طور معمول، باید پول بیشتری به زن پرداخت بشود. پس وقتی دیه کشته شدن مرد دو برابره دیه کشته شدن زن است، در واقع کمکی به زنها میشه، البته به طور اغلبی، چون قانون باید عموم رو، اغلب رو در نظر بگیره، برخی موارد هم ممکنه استثناءاتی داشته باشه. پس ببینید، اگر ما تمایلات خودمون رو کنار بگذاریم، گرایش های خودمون رو کنار بگذاریم، این نگاه های جنسیتی، نگاه های صنفی، نگاه های قومی، نگاه های نژادی، تعصبات مذهبی رو کنار بذاریم، می توانیم خیلی از احادیث رو با وجود این که به دیده نقد به اونها نگاه می کنیم، نگاه داریم، اعتبارشون رو حفظ بکنیم و به اونها عمل بکنیم. البته همواره و همیشه برخی از احادیث رو ما نمی توانیم بفهمیم و اونها رو عرض کردیم که نباید رد کنیم، فقط چون اطمینان نمی آورند می تونیم کنار بگذاریم. ما در اینجا مباحث مربوط به احادیث ساختگی رو به پایان می بریم و از همه شما التماس دعای خیر داریم. امیدواریم که در سری برنامه‌های آینده که به روش و شیوه فهم حدیث می‌پردازیم، مطالب دیگری رو درباره حدیث شریف اهل بیت علیهم السلام خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته ارائه بدیم. همه شما رو به خدای بزرگ منان می‌سپارم.